مختومه شد تا اینکه در متمم بودجه شهرداری تهران که به تازگی به شورای شهر رسیده تصویب شده تا 3000 میلیارد تومان با بازپرداخت از منبع صرفه‌جویی سوخت برای خرید اتوبوس‌های نو، البته اون هم داخلی، تامین بشه. آقای هاشمی:
یکی از بندهایی که در بند در بخش درآمدی تصویب شد همون مصوبه‌ای که در حضور جناب آقای جهانگیری و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مورخ 3 ماه 3 97 سال 97 بود، قرار بر این شد که دولت 3000 میلیارد تومان به شهرداری تهران با بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق صرفه‌جویی سوخت برای تامین اتوبوس بده، که این رو ما به عنوان یه تبصره اضافه کردیم و شهرداری رو موظف کردیم که این پول رو حتما تا آخر سال از دولت وصول کنه و اقدام به تأمین اتوبوس‌ها از طریق داخلی، یعنی از کارخانجات تولید کننده داخلی بکنه.
آقای هاشمی همچنین میگه قرار اولیه برای تأمین اتوبوس‌های نو 19000 دستگاه بوده که بعد از آب رفتن این طرح الان 1500 دستگاه داره به تهران میرسه.
مصوبه دولت 19000 اتوبوسه، ولی متأسفانه به دلیل هماهنگی‌هایی که پیش اومد این تبدیل شد به 6000 اتوبوس برای کلان شهر، بعد تبدیل شد به 3000 اتوبوس، الان تبدیل شده به 1500 اتوبوس به تهران، 1500 اتوبوس به کلان شهر.
این در حالیه که به گفته سرپرست جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کمبود اتوبوس در این کلان شهر هم برای نوسازی و هم تأمین ناوگان حدود 6000 دستگاهه.
با توجه به اینکه حدود 10 سال هست که اتوبوسرانی های سراسر کشور نتونستن اتوبوس تأمین کنن به خاطر اینکه یارانه هایی که از سمت دولت تا سال 89 تامین شد دیگه در اختیار اتوبوسرانی ها قرار نگرفته برای خرید اتوبوس و یه خلایی پیش اومده، ناوگان تمام شهرها رو فرسوده هستن، این دستور عمل در واقع اومده که یه نیاز آنی رو برطرف کنه با یه تعداد محدود، وگرنه توی تهران قطعا خود شما هم اطلاع دارید بالغ بر 3000 دستگاه اتوبوس ما فرسوده هست و برای توسعه ناوگان هم حدود 3000 دستگاه اتوبوس دیگه ما احتیاج داریم. پس این تعدادی که 1500 دستگاه مطرح شده تعدادی بوده که دولت می‌خواسته با توجه به این که کارخونه های اتوبوس سازی داخلی فعلا این تعداد رو به صورت تولید شده و آماده ندارن، از منابع خارجی تهیه کنه.
البته رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران چند روز پیش به رسانه‌ها گفته بود که با توجه به جلسات برگزار شده امیدی به خرید اتوبوس وجود نداره. از طرفی هم سرپرست جدید اتوبوسرانی تهران میگه اجرای شدن این مصوبه و رسیدن همین تعداد اتوبوس‌های نو هم در این فرصت کم میسر نیست. آقای طرفو:
اینکه تا آخر سال با این فرصت کمی که هست بخواد اجرا بشه و اتوبوس وارد بشه خیر به هیچ وجه، به خاطر اینکه اصولا اتوبوس اون هم روی این تعداد به صورت تولید شده و آماده برای فروش وجود نداره.
همچنان آلودگی هوا سایه خودش رو از سر ساکنان کلان شهرها به ویژه تهران کم نمی‌کنه. امروز دوباره درباره آلودگی هوا در فردا و پس فردا هشدار داده شده. حالا که با افزایش قیمت بنزین رفتار مردم به سمت استفاده از خودروهای عمومی تغییر کرده، وقت اون رسیده که مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز در تجهیز ناوگان عمومی جدی‌تر ظاهر بشن، چرا که برای مقابله با کاهش آلودگی هوا راهی فوری‌تر از کاهش تردد خودروهای شخصی به نظر نمی‌رسه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
با سامانه پیامکی 3610 همراه ما باشید. تلف شدن نزدیک به 2000 پرنده مهاجر در میانکال یکی از خبرهای مهم در این چند روز اخیر بوده. امروز عده‌ای از پرنده شناسا برای بررسی این موضوع به میانکال اعزام شدند. در این باره ارتباط زنده تلفنیمون با مدیر کل دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست برقرار شده. آقای منتظمی سلام، به پیک نیمروزی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز گرامی.
آقای منتظمی، درباره علت تلف شدن این پرندگان چه فرضیه هایی وجود داره؟
بله، عرض کنم خدمت حضرت عالی، از اولین دقایقی که تلفات پرندگان در شرق مازندران مشاهده شد، همکاران ما ضمن حضور سریع و به موقع در محل هماهنگی لازم و با اداره کل دامپزشکی استان انجام دادن سریعا نمونه برداری ها انجام شد، نمونه برداری های اولیه. باعث هزار دارید اولین نگرانی ها در این حوزه بحث آنفولانزای فوقهاد هست و در بیماری نیوکاسل که به هر حال اگر کنترل و مدیریت نشه میتونه خب تلفات بسیار وحشی و گسترده‌ای رو در پی داشته باشه.
البته تا پیش از این سابقه داشت های منتظمی این حجم از تلفات؟
بله، در سالهای قبل ما شاهد تلفاتی بودیم، ولی خب این دور خوشبختانه این که آخرین آزمایشاتی که توسط سازمان دامپزشکی که به جاست تشکر کنم از حضور سریع و به موقع همکاران در سطح استان، خوشبختانه هم آنفولانزای فوق حاد پرندگان و همچنین بحث نیوکاسل هر دو منتفی شد.
بله.
خب به تبع برای دستیابی و رسیدن به نتیجه اصلی مرگومیر پرندگان وحشیمون، خب آنالیز ها و آزمایشات تخصصی تری لازم هست که اون هم نمونه برداری ها باز انجام شده از 3-4 تا کانونی که بوده و جهت هماهنگی بیشتر هم یک کلی از هم دوستان همکاران پرندشناس بنده و دامپزشکان سازمان مرکزی هم امروز در منطقه هستن.
بله.
انشاءالله سریعا این عامل با همراهی و همکاری عزیزان در سازمان دامپزشکی شناسایی بشه و انشاءالله بتونیم این موضوع رو مدیریت.
آقای منتظمی دقیقا در چه گستره جغرافیایی بوده؟ شرق مازندران بوده یا مسیرهای دیگه هم دیده شده؟
نه، در همون محدوده به اصطلاح تالاب میانکاله بوده. خب به هر حال اونجا شرایط و اقلیمی و وضعیت خاص هست و به هر حال نیاز هست یه مقدار با تأمل و با دقت بیشتری آنالیز ها انجام بشه که
بله.
انشاءالله دقیقاً اون مورد بعد.
آیا میتونه خطری هم برای طیور کشور داشته باشه؟ فراگیریش به چه شکله؟
دقیقاً. ببینید خب به هر حال هشدارهای لازم از طرف همکاران ما در استان و همچنین اداره کل دامپزشکی اعلام شد. در حال حاضر تو منطقه خب توصیه شد که هم به اصطلاح عزیزانی که پروانه شکار مجاز دارند اقدام به شکار نکنند. به پرنده هایی که تلف شدن به هر حال در حاشیه افتادن یا در تالاب هستن نزدیک نشن و به هر حال از مصرف این پرنده ها خودداری بشن.
پاکسازی به طور کامل انجام شده تو اون محدوده؟
بله بله. ببینید به طور کامل که عرض کنم به هر حال ممکنه بعضن در جاهای دیگه هم تلفات مشاهده بشه، ولی به محض اینکه هر تلفاتی مشاهده میشه همکاران و همچنین دوستان اداره کل دامپزشکی اینا جمع آوری میشن و کاملا بهداشتی و اصولی دفن میشن و معدوم میشن.
بعد این نتیجه گزارش این گروهی که اعزام شدن، گروه از پرنده شناسان، که به دستتون میرسه؟
ما هم انشاءالله منتظریم که ارزیابی ها انجام بشه و امروز هم بنده در معیت معاونت محترم سازمان حفاظت محیط زیست عازم محل هستیم که انشاءالله نزدیک بتونیم بدونیم انشاءالله در کنار عزیزان باشیم در سطح استان و با امید خدا سریعا آزمایشات نتیجه بدن و بریم بحث مربوط به مدیریت موضوع هم انشاءالله مطرح بشه که ببینیم توکل بر خدا انشاءالله موضوع.
سپاسگزارم آقای منتظمی، مدیر کل دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
بله، یکی از شنوندگان پیامک ارسال کردند که چرا برخی بیمارستان ها درمان بیمار رو به رزیدنت ها میسپارن، این افراد تجربه کمی دارن. البته رزیدنت ها من میگن که اونها با کمترین حقوق به کار درمانی و خدمتگذاری مشغولن. در این باره شنوندگان عزیز میتونن، هم شنوندگان هم رزیدنت ها، اونهایی که با این دست تجربه برخورد داشتن، نظرشون رو درباره بکارگیری رزیدنت ها در درمان بیماران به 3610 برای ما پیامک کنن که ما هم پیگیری خواهیم کرد. صبح امروز در پیک بامدادی گزارشی پخش شد درباره اینکه چرا با وجود اینکه قیمت دام کاهش پیدا کرده اما قیمت گوشت این کاهش رو نداشته. در این باره از مردم خواستیم که نظراتشون رو برای ما به 3610 پیامک کنن و الان قصد داریم با حضور همکارم خانم نجبایی این گزارش رو تهیه کردن نظر مردم رو بررسی کنیم. خانم نجبایی سلام، اول درباره گزارش توضیح بدید.
من خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت مخاطبین عزیز. همطور که گفتید این روزها از یک سو انباشتگی دام اتفاق افتاده، یعنی که صدها هزار دام وجود داره که به فروش نمیرسه، و از سوی دیگه قیمت گوشت تقریبا کاهش چندانی رو آقای گرجی شاهد نبوده. البته دامداران به ما گفتن که قیمت دام نزدیک 30% کاهش پیدا کرده، ولی سوال اینه که اگر قیمت دام 30% کاهش پیدا کرده، پس چرا قیمت گوشت این کاهش رو نداشته؟ مسئولان وزارت جهاد ما گفتن که این مسئله به سازمان حمایت و وزارت صنعت برمیگرده که باید کنترل کنه، و اونا معتقد بودن که برخی واسطه ها یا همون چوبدارانن که مانع کاهش قیمت گوشت گرم در بازار شدن. سازمان حمایت هم به ما گفتش که این موضوع رو داره بررسی میکنه.
بله.
که البته باز هم نشون میده که مدیریت توزیع در اینجا خالی از اشکال نیست. در این باره آقای گرجی شرمنده‌های زیادی از طریق پیامک برای ما اظهار نظر کردن.
بله.
که با برخی از اونها تماس گرفتیم، اگه موافق باشید با هم بشنویم.
من یه دامدارم، استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس. در گنبد کاووس یه میدان دام بزرگی هست. اینجا مثلا قیمت زنده گوساله نر 27 فوقش 29، ولی گوشت قیمتش 70,000 تومان. اینجا گوشت برای قصابا تقریبا 55 تومان تمام میشه زنده. اگر گوشت خالص بگیم، بین گوشت مثلا تو بازار و با قصابی تقریبا 15,000 الی 20,000 تومان اختلاف داره. گاو ما از روز که یادمونه گوشت داشتیم، همیشه سود و قصاب بوده. نم کیلویی نم چندی رو گوشتش میکشن، پوست نم سرش کله و پاتش پوست همه چیش مالی قصد داره. همیشه میگم سود با قصد داره، هم مصرف کننده زرر میکنه هم تولید کننده.
سابا کیلوی تومن قرض میفروشن، از ما 35 تومن همسنه میگن این قرض قیمته.
شما الان خودتون دامدار هستی؟
بله بله دامداری. جو الان جو کیلوی 2500 میخریم. خب میان چودارا اینا که میان بخرن از گوسفندا ما میگن گوشت ارزون شده. میگیم چقدر؟ میگن کیلوی همون 70 تومن 60 تومن.
وا دامداری میبینم الان صدا زنگوله گوسفنده میاد. ما دامداری خدا وکیل آزاقه گرونه آ گوشت ارزون. به گوشت محصولی برس که این گوسفند ها دامداری ها یه کار بکنن واسهش، یه نگاهی ازم بذارید، یه آزاقه چیزی به دست ما برسن، یعنی گوشت از ما گرون بخیرن.
اگر دولت اگر تحت نظر بگیره قیمت، یعنی که کشتار رو یعنی مستقیم گوشتالا رو تحویل قصاب بدن، گوشت و قیمت ها حتما میاد پایین. قبلا تو این کار بودم میدونم، حالا دلال بازی ها باعث میشه که اینا
بیشتر هم با دامدارها ارتباط گرفته بودید. خانم نجبایی صحبتشون رو شنیدید.
بیشتر مخاطبین ما دامدارا بودن که مشکل رو
شنیدن. حتما اعلام بکنم یک بار دیگه پیامک رو که 3610 پل ارتباطی ماست. بفرمایید.
همونطور که شنیدید مخاطبین هم در جریان قرار گرفتن، مخاطبینی که بیشتر اونها هم از قشر دامداران هستن معتقد بودن که حضور دلال ها و واسطه ها مانع کاهش قیمت گوشت در بازار شده، و انتظار داشتن که سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده و مسئولان این بخش وارد این بازار شده به نوعی کنترل قیمت گوشت رو در دست بگیرن. اما از سوی دیگه دامداران خواستار اجازه صادرات دام به خارج از کشورن که فعلا با این درخواست موافقت نشده. علت همینه که گفته میشه این دامداران با هزینه‌های یارانه‌ای دام رو پرورش دادن، و اگه قرار باشه با این گرانی گوشت دام هم صادر بشه به نفع بازار داخلی نخواهد بود. آقای گرجی من در خدمت شما هستم.
پیامک ما 3610. ممنون خانم نجبایی. دو تا پیامک برای شما عزیزان بخونم. برای ما نوشتید که با توجه به نزدیکی انتخابات پیشنهاد میکنم تا کلیه نامزدهای شوراهای اسلامی و مجلس و انتخابات قبل از رأی اعتماد امتحان ویژه‌ای در خصوص دانش سیاسی و اقتصادی و امور مربوط به کارهاشون از اونها گرفته بشه که آیا دانش کافی رو دارند یا خیر. باز هم برای ما پیامک زدن که من یک دستگاه خودرو حالا از کجا و چی و ننوشتن. از شرکت خودروسازی داخلی خرید کردم، ماشینو که به من تحویل دادن بدون پلاک و سند و سه تا نقطه که بماند. یک ماه از تاریخ تحویل میگذره ولی خبری از پلاک نیست. میگن این خودرو هنوز مجوز پلاک نداره، در صورتی که ماشین بدون مجوز همین امروز هم باز داره توسط نمایندگی به فروش میرسه. به پایان پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان اکبر طالبینیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش، در مجموع برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، یک شنبه ششم بهمن ماه 1398 و سیوم جمادی الاولی 1441 هجری قمری، با این برنامه‌ها که عرض می‌کنم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. ابتدا شنونده نقد و نظر هستید. 15:30 دقیقه سیره پیشوایان رو تقدیمتون می‌کنیم و بیان سیره حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در بیان آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو خواهید شنید و 16:05 دقیقه همکاران عزیزم برنامه زنده پرسمان خانواده رو تقدیمتون خواهند کرد. از ساعت 17 با برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا با شما همراه خواهیم بود و در خلال این برنامه هم گلبانگ جانبخش اذان مغرب رو به گوش جانمون خواهیم شنید. این نکته رو عرض بکنم که زمان غروب آفتاب ساعت 17:29 دقیقه هست و اذان مغرب افق شهر مقدس قم ساعت 17:48 دقیقه. بعد از برنگ خدا 18:25 دقیقه زمزم احکام تقدیمتون میشه و 18:45 دقیقه برنامه شاخص رو میتونید بشنوید. موضوع این برنامه شاخص و معیار نماینده اصلح از منظر مقام معظم رهبری مد از ظل العالی و امام راحل رحمت الله علیه است. ساعت 19 اخبار جهان اسلام رو خواهید شنید. 19:15 دقیقه علاقه‌مندان به برنامه‌های نمایشی میتونن باغ تماشا رو بشنون و یار مهربان هم 19:30 دقیقه براتون پخش خواهد شد. اگر مایل هستید برنامه پیشرفت رو بشنوید 19:50 دقیقه با رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید. بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 20:30 دقیقه مستند رادیوی خط پایان برای شما عزیزان پخش خواهد شد. 20:55 دقیقه میتونید کلام ناب رو بشنوید. گزیده از کلام شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو تقدیمتون خواهیم کرد. همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف ابتدا اخبار 21 و بعد از اون گفتگوی 21 رو تقدیمتون خواهند کرد و آخرین برنامه یه بخش دوم بر کرانه نور هست در ساعت 21:30 تفسیر آیات 21 تا 26 از سوره مبارکه انسان در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. 162 و 30162 رو به خاطر شریفتون داشته باشید. راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. اما اخلاق انتخاباتی موضوع برنامه نقد و نظر هست که دعوت بکنم از رادیو معارف این برنامه رو بشنوید. ساعتم 14:50.
همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه، در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز،
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش را اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام فکرت آموز جان و سلام به یکایک شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای وطن عزیزمون ایران اسلامی. با برنامه نقد و نظر امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و این افتخار رو داریم که باز در خدمت شما به مباحثی حول و حوش مباحث مربوط به رابطه اخلاق و سیاست بپردازیم. همچنان که در برنامه‌های گذشته هم عرض کردم، این سلسله از مباحث مقدمه است برای ورود در بحث اخلاق انتخاباتی. همچنان که شما شنوندگان همراه این برنامه مستحضرید، ما در چند برنامه گذشته به بحث در خصوص مختصات اخلاق سکولار و اخلاق دینی پرداختیم و خدمتتون عرض کردیم که در حالی که سودگرایی و فردگرایی از مختصات اصلی اخلاق سکولار هست، خدامحوری شاخصه اصلی اخلاق اسلامی هست. در برنامه امروز هم در خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه از مباحث، حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر امیدی و حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر وحیدی منش هستیم که من در همین ابتدای برنامه خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام دارم. جناب آقای دکتر امیدی، خدمتتون عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همکارانتون عرض سلام و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر وحیدی منش، سلام علیکم و خدمت شما هم عرض خیر مقدم دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمتتون هستیم، ان شاء الله که برنامه خوبی داشته باشیم.
ان شاء الله. مزید اطلاعات شما شنوندگان خوبون عرض بکنم که هر دو بزرگوار کارشناسان محترم این برنامه، استادیاران مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند. جناب آقای دکتر امیدی دارای دکترای علوم سیاسی با گرایش فلسفه و نویسنده آثاری همچون جستارهای انتقادی در باب سکولاریسم، آیین عرفی و کتاب دیگر ایشون اسلام جهانی شدن و جهانی سازی هست. و جناب آقای دکتر وحیدی منش هم صاحب تألیفاتی همچون کتاب مقایسه مبانی مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی هستند و دیگر کتاب ایشون جایگاه اخلاق در مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوب با برنامه امروز نقد و نظر از رادیو معارف. آقای دکتر امیدی، اگه اجازه بفرمایید بحث خودمون رو با سخن در خصوص مختصات اخلاق اسلامی ادامه بدیم و ببینیم که در کنار اون مختصات مهمی که در جلسات گذشته جناب عالی اشاره کردید در مورد اخلاق اسلامی، دیگر مختصات مهم اخلاق اسلامی چی هست؟
در رابطه با مسئله اخلاقی که از مهمترین مباحثی که در اخلاق اسلامی بهش توجه میشه این که اصلا هدف بعثت پیغمبر اکرم تکمیل مکارم اخلاقی هست.
بله.
انما بعثوا لأتمم مکارم الاخلاق. این نشون میده که پیوند دین و اخلاق اونقدر والا و بالا هست که خدای تعالی پیامبر اکرم رو برای این مبعوث میکنه که مکارم اخلاقی رو، اون اوج مکارم اخلاقی رو به بشریت نشون بده و خود پیغمبر اکرم به مثابه یک الگوی عملی، الگوی اخلاقی است. انک لعلی خلق عظیم. این هم یکی از ویژگی های اخلاق اسلامی است که برای اینکه بشریت رو سوق بده به سمت مسائل اخلاقی، الگوهای عملی رو ارائه میده. این الگوی عملی در رأسش کسی است که هدفش تکمیل مکارم اخلاقه و خودش هم متصف به مکارم اخلاقه، به نحوی که اگر اون اوصاف اخلاقیش نبود نمیتونست پای ریزی برای یک تمدن گسترده داشته باشه. در آیات قرآن هست که میفرمود که لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگه خشن بودی و طبیعتا غلیظ القلب بودی طبیعتا اینا از دور برت پراکنده میشدن، ولیکن ما شما رو رحمت برای عالمی قرار دادیم. همه مسلمان ها بایستی این مسئله رو به عنوان یک مسئله جدی در زندگیشون تلقی بکنن که بایستی اخلاق رو رعایت بکنن. اگر پیامبرشون مبعوث شده برای تکمیل اخلاق، اگر خودش الگوی اخلاقی است، طبیعتاً اینها هم بایستی اخلاق اسلامی رو در زندگیشون پیاده بکنن.
بله.
خشن نباشن، خشونت نورزن. خشونت ورزی در واقع در اسلام که به عنوان یک عمل منفی تلقی میشه، مگر خشونت به حق باشه که اون هم در واقع مورد تایید اسلام هست. بنابراین بحث الگویی که اسلام به صورت عملی ارائه داده میتونه برای همه مسلمان ها درس باشه.
خب آیه دکتر اجازه بدید یه خورده بحث رو کاربردی تر بکنیم.
بسیار.
با توجه به این که در ابتدای عرازم هم عرض کردم که اصلا مقصود ما از این سلسله از مباحث رسیدن به اخلاق مطلوب انتخاباتی هست، من خواهش میکنم مثالهایی رو هم در خصوص همین مطلب، اینکه ما چگونه باید اخلاق اسلامی رو در حوزه اخلاق انتخاباتی رعایت بکنیم، اگه ممکنه مثالهای از این دست هم لطف بفرمایید.
یکی از نکات جالبی که بعضی از رقبای انتخاباتی در انگام رقابت میگن که ما الان رقیبیم فردا رفیقیم، به نظر من این مسئله با فرهنگ اسلامی با سازگار نیست. یعنی ما در همان هنگام که رقیبیم باید رفیق باشیم،
درسته،
نه بعد از رقابت رفاقت. یعنی این که پیغمبر اکرم رحمت للعالمینه در همون مسئله‌ای که در عرصه قدرت هست، سیاست هست، همه جا، او رحمت للعالمینه،
درسته، بله،
او کانون محبته. بنابراین این که میگه امروز ما رقیبیم فردا رفیقیم، تو اون رقابت خودشون دشمنی اعلام میکنن، انزجار ایجاد میکنن، نفرت ایجاد میکنن و بعد میخوام با هم دیگه رفیق باشن، این چه رفاقتیه؟ اتفاقا رفاقت اون موقعی خوبه که وقتی شما داری تلاش انتخاباتی خودت رو میکنی هوای اون هم داشته باشی.
بله.
یعنی به نحوی برخورد بکنی، خودت رو معرفی کن، چرا داری دیگری رو در واقع بهش اهانت میکنی؟
یعنی این رقابت همواره مستلزم نوعی برخورد یا هم خدای نکرد اون چیزی که گفتید عدم رفاقت نباید باشه و این چنین نیست،
یعنی توأم با رفاقت باید باشه، یعنی در عین این که من رقیبم رفیقم.
بله.
نه اینکه بعد از رقابت یه تموم شد تازه بگم من حالا رفیقم، این رفاقت دیگه به درد میخوره.
بله.
رفاقت موقعی مناسب هست که شما وقتی میخوای تلاش بکنی برای مسئله حالا سیاسی، در اون لحظه افرادی رو که رقیبت هستن اونا رو مورد لحاظ قرار بدی. خب طبیعتا نکته دومی هم که از همین نکته میشه استفاده کرد اینی که پیغمبر اکرم هیچگاه ریاست برای او اصل و اساس نبود.
بله.
اون چه اساس بود این که برای مردم خدمت کنه. حالا اگر شد از طریق ریاست، اگر نشد که در غیر طریقش پیغمبر اکرم با هدایتگری داره به مردم خدمت میکنه، با انفاق داره به مردم خدمت میکنه. بنابراین فکر نکنن که تنها مجرای خدمت به مردم همین مسئله قدرت یابی، دستیابی به قدرت و ریاست هست. به همین جهت و اگرم به ریاست توجه دارن، اونم به عنوان یه امانت الهی باید تلقی بکنن که میتونه مسئولیت بسیار سنگینی رو بر دوش انسان بگذاره. بنابراین من این نکته حضرت آقا رو مطرح میکنم که اصلا مسئله کرسی مجلس مطرح نیست.
بله.
مسئله ریاست مطرح نیست، مسئله ریاست جمهوری مطرح نیست، مسئله وزارت